از آن مغرب به افق تهران، از رادیو نمایش. مؤذن شهید محسن حاجی حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا La
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا.
قبول بشه طاعت و عبادات شما مردم خوب ایران، نماز روزه هاتون قبول درگاه حق. بر سر سفره افطار که هستید در ماه میهمانی خدا، انشالله که سفره های زندگیتون پر برکت و گسترده باشه و باز هم یادمون نره که در حق هم دیگه دعا کنیم و انشالله که بهترین ها رو بخواییم و بهترین ها نصیب و قسمت و روزی هممون بشه به لطف خداوند بخشنده و مهربان. در اصل دعاهامون هم دعا برای فرج و ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف باشه و قطعا وقتی دعای فرج رو میخونیم گشایش و فرج در کارهای خودمون هست و از آثار برکات بسیار و بیشماری شامل حالمون میشه که خبر باشیم و مطلع باشیم. هر شب من بخشی رو خدمت شما عرض میکنم، هرچند شما خودتون با بصیرت و دانا هستید، اما دعا برای فرج وسعت روزی رو برای ما به دنبال داره، دعا برای فرج موجب آمرزش گناهان میشه، دعا برای فرج آثار نیکی به والدین رو برای دعا کننده در پی، چرا که حضرت امام پدر مهربان ما شیعیان هستن، و دعا برای فرج موجب دفع عقوبت از اهل زمینه. انشالله که بلاهای ارضی و سمایی دور بشه از همه مردم خوب ایران و انشالله که خیر و خوشی و عاقبت به خیری نصیب هممون بشه. ما با افتخار همراه شما هستیم با ویژه برنامه افطار از رادیو نمایش سمت قبله رو شما میشنوید با موضوع انصاف. 301075 سامانه پیامکی ما هست و تلفن 33914141 هم باز هم منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم. اما بخشی رو که معمولا تقدیم شما میکنیم بعد از این دقایق میپردازیم باز هم به تحلیل یکی از فیلم های دینی و مذهبی که کارشناس محترم برنامه جناب آقای مصطفی محمودی راجع به این فیلم صحبت کردن. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم، همراه شما خوبان هستیم.
ده سال بعد از شهادت عبدالنبی در جنگ، پدر او و دوست صمیمیش عیسی که یک پاش رو در جنگ از دست داده و پای مصنوعی داره، به همراه اهالی روستا تصمیم میگیرن مزار اون رو از کنن. عیسی میخواد به شهر بره و با پدر عبدالنبی سنگ بخره، اما ارباب اجازه نمیده اون به عنوان چوپان روستا کارش رو رها کنه، به خصوص که قراره عده‌ای برای خرید گوسفندها از شهر بیان. با وجود این مخالفت عیسی به شهر میره و ارباب هم اون رو از چوپانی برکنار میکنه. نبش قبر آغاز میشه و اهالی روستا در کمال تعجب پیکر عبدالنبی رو سالم و دست نخورده میبینن. از طرفی ارباب که از جستجوی چوپان خسته شده و نتیجه ای نگرفته، از عیسی میخواد به سر کارش برگرده.
چی خوش بگو؟ حالش چطوره؟
میفهمی که چهار ماه رو به قبله، آخرش هم
خب چشی مهره تو دلشه
کامو مهری پدر بیامار شده یه تکه گوشتی.
همین فهمی که شما رو دوباره میبینه چشاشو میاره یه همون بیار.
ای بابا یه پایم تو شهرن، یه پایم اینجا. از کار و زندگیم افتادم.
فهمیدم گله ارغون علف ما نمیچرنه.
ها خب خوش علف نداره میان اونجا.
غلط کردن. نفت تو اینجا چی کاره ای؟
آماخته بیمه ازم رو گله نبیبر بالا.
نزا تا بچرنه.
حواست بره بامو چه میگم. قرار یه چوبدار فیلداری از شهر بیا اینجا. میخواست ستا عیون بخره.
ستا؟
ها میخوام درست ساوی سیرشو کنی تا هر کموشو 3-4 کیلو برن بالا.
تو مشتری بیا چنه اما گلی گشته نمیارم.
بیام چه میکنی؟
ولی فردا باست برم شهر.
ما هم قرار آمیوی که دیشو برم پای دریاسی جند. اما مشتری که اومه اومدم اینجا.
اسمه جمعی گلی میبره کن.
او به چند؟ میخوای بیری شهر چی چه؟
سنگ قبر بخرم.
سنگ قبر چی کی؟
قبر عبدالنبی.
ای بابا او 10 سال مرده.
فرقی نمی کنه. بوهاش میخوا قبر برداره. باز کمکش کنم.
او سلی کتا مشتری بیا و بره. بعد برو سنگ قبرش رو تلا بگیر.
تنه میزنی؟
نه پدر بیا مرد. نگام سیشه نون تو به نرخ روز نمیخواری.
میترسم تو گلون گیر کنه نه.
تو به جای نمیرسی. به شهرم خبری نی.
فردا باز برم.
ای رفتی ایده نیو پای گله.
فیلم سارگان خاک قصه نیست، بلکه یک واقعیت که به مرور داستان زندگی شهید عبدالنبی یحیایی میپردازه که بعد از گذشت 10 سال از شهادتش، هنگامی که به مرمت قبر او میپردازن، متوجه میشن که هنوز بدن او صحیح و سالمه. شهید عبدالنهیایی در سال 1342 در روستای تنگرم برازجان بوشهر به دنیا میاد و روز 8 مرداد 1360 20 سالگی در منطقه عملیاتی حاج عمران به شهادت میرسه و در قبرستان روستای محل تولدش به خاک سپرده میشه. در مورد این واقعه یکی از شاهدان عینی میگه 9 سالی بود که خاکش کرده بودیم، همون جنازه‌ای که 18 روز توی ارتفاعات کردستان مونده بود. تازه بعد از 28 روز که برای دفن آوردنش، تغییری که نکرده بود هیچ بوی خوشی هم میداد. بارون زده بود و قبرش رو خراب کرده بود. باید تعمیرش میکردیم. سنگ قبرش رو برداشتیم. زیر سنگ خالی شده بود. دیواره های قبر و سنگ لحد به هم ریخته بود. برادر و پسرم رفتن توی قبر. جنازه سالم بود، نمیشد کاری کرد، باید می آوردنش بیرون. وقتی خواستن جنازه رو بدن بالا، دست هر دوشون خونی شد. اینا رو پدرش می گفت. با همون لهجه بوشهری ادامه داد: شبا کا از بیرون می اومد، تا دیر وقت می نشست زیر نور چراغ فانوس، می خوند و می نوشت. بهش می گفتم بابا خسته کاری، برو بخواب، برای چی خودتو اذیت می کنی؟ می گفت بابا میخوام خوندن و نوشتن یاد بگیرم، روزخون امام حسین بشم. آخر به آرزوش رسید. محرم که میشد مردم رو جمع میکرد، براشون نوحه میخوند، روزه میخوند. عبدالنبی هر چی داره از امام حسین داره.
و از اونی که این میگفت خدا بیامرزه با پیرش، سالی سمه و ده روزی که روزه میگرفت و از اون هنی افتار میکرد.
چه جوانایی. ارتفاعات حمزه کجا اینجا کجا؟
جنگل دوش کلاشه ها رو قلقم میکنه. یه داستانم میخوام. عبدی بشتمان بیا. عبدی
فیلم ستارگان خاک رو عزیز الله حمید نژاد کارگردانی کرد و فیلمنامه این فیلم رو هم خودش بر اساس همین ماجرای واقعی نوشت. مهدی قلی‌پور، محمد کمالی، ناصر ندافیان، مهدی فقیه و مجتبی فیاض در این فیلم ایفای نقش کردند. سید محمد میرزمانی برای فیلم موسیقی نوشت و یاور تورنگ تدوین فیلم رو انجام داد. حمید نژاد در ستارگان خاک به عنوان دومین تجربه بلند سینماییش سراغ مضمونی رفت که با وجود این مسئله که داستان این اثر کاملا از روزهای حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس فاصله گرفته بود، اما بطن رخداد قصه اون متوجه اتفاقی بود که در سالهای میانی دهه 70 در میان مردم به شکلی کاملا مقدس جلوه می‌گرد. اون اتفاق مقدس بازخورد و زندگی شهدا و خانواده‌هاشون در متن زندگی مردم بود. ستارگان خاک به عنوان دومین اثر حمید نژاد این بار روایتی رو از بطن زندگی مردم آن روزگار ما انتخاب کرده بود که در زیادی با مسئله یاد و نگاه قصی به شهدا داشت. هرچند حمید نژاد با ظرافت تمام این اتفاقات رو در یک روستا خلاصه کرده بود، روستایی که بافت اون خبری از شوی درهای بزرگ و روزهایی که بعد از جنگ در پس نگاه سازندگی پشت سر میگذاشتند نبود، روستایی که اهالی اون مثل رزمنده‌های جبهه‌های جنگ ساده و صمیمی بودند و هنوز هم قلم نگاه عاطفی و بازتاب تفکرشون در مواجهه با روزهای حماسه‌ساز دفاع مقدس و شهدای روزها نگاه فاوتی رو در رسم و زندگیشون جاری میکرد. دوربین حمید نژاد و روایتش در ستارگان خاک دوربینی بدون داوری و قضاوته. در حقیقت همین لحن عادلانه و صادقانه حمید نژاد در فیلمه که بار دیگر به عنصری جریان ساز در پرداخت یکی از موضوعات دفاع مقدس یعنی مقام شامخ شهدا بدل میشه. شهدایی که از جنس مردم بودن، با اونها زندگی کردن و برای دفاع از آب و خاک و ناموسشون شربت شهادت نوشیدن. این بار حوادث ستارگان خاک دست به دست یکدیگر داد تا سادگی و صمیمیت روستا، جغرافیا و مردمانش با صمیمیت رزمندگان همون گونه که بودن چنان آغشته بشه که بدون هیچ گونه اثرگذاری و یا اغراق یکی از شاعرانه ترین آثار سینمای ما در حوزه سینمای دفاع مقدس دینی و معناگرا خلق بشه.
سر درد بسش نی؟
نه یه استنبولی ده میخوا.
پوپیش محکمتر کن آمو.
چاک شه بده با ما.
به عجب حرفی میزه.
خرابش هم بذار توی تر
او بانجا
حیوان
در تا چیه؟
نه خب خرابش وای نره خود رو نفش بدی باز قیمت گیرون میفرشن
اصلا لاغش قرار نمیخونی تو اولی علف و ای درخته
که ما میخواییم بخریم به نشهر وقت که
لاغر نمیشی خود
خود خود نمیم بلکه اون مرد میتونی بش برسی سیتون هم میترد
جیر خواب انتخاب کنم یا خود
نه خون بعد انتخاب
نه
قبول بشه تئاتر عبادات شما. ساعت 20:52 دقیقه و 15 ثانیه هست. همراه شما خوبان هستیم با ویژه برنامه افطار سمت قبله از رادیو نمایش. کلیدواژه امروز ما موضوعمون انصاف هست و در خدمت کارشناس محترم برنامه حاجی صادقی هم هستیم، چون زمان قد کمه دوست دارم بیشتر شما بگید.
من از همه عزیزان شنونده خواهش میکنم که در این ساعات و دقایقی که در این روزهای خصوص هستیم، شبهای قدر و اینها، دعا برای فرج و ظهور امام زمان علیه السلام رو فراموش نکنن، بلکه برش اصرار و اهتمام داشته باشن. انشالله که خدا هم
هر شب من به این موضوع میپردازم.
خدا خیرتون بده.
گره از کار خودمون باز میشه و امام زمان دعا میکنه ما رو. جنبندی موضوع انصاف رو داشته باشیم با همون داستانی که از امام زمان شما میخواید نقل کنید.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از آرزوهای تک تک ما آقای عسگری عزیز اینه که ما جمال نازنین امام زمان علیه السلام رو زیارت کنیم.
بله.
و اون بزرگوار رو ببینیم، باهاش هم صحبت بشیم، هم کلام بشیم. این رو حتی کس که بعضن شاید ما فکر کنیم، ما فکر میکنیم اینها مثلا تقیدی ندارن یا علاقه ندارن، نه، اینا تو قلب همه هست، به صورت فطری پروردگار در قلب همه قرار داده. بعضی از ماها آقای عسگری برای اینکه به این حاجت مهم برسیم نمازهای زیاد میخونیم، توسلات زیاد، ذکرای زیاد، چله‌های مختلف و اینها. یک عالمی بوده در نجف که ایشون این حاجتش بوده، خیلی دوست داشته امام زمان علیه السلام رو ببینه. 40 تا شب چهارشنبه میره مسجد سهله، تقریبا یک سال میشه تقریبا.
بله.
بعد از 40 تا شب چهارشنبه که میره موفق نمیشه امام زمان علیه السلام رو ببینه، خیلی دل شکسته میشه. برمی داره به امام زمان عرض میکنه آقا من یک سال بالاخره اومدم اینجا، سرما و گرما، دوست داشتم شما رو ببینم. بله. 10 ماه خورده. بعد ایشون امام زمان علیه السلام در عالم خواب و رؤیا میبینه، حضرت بهش میفرماید که اگر میخوای منو ببینی پاشو بیا تبریز، تو بازار تبریز یه پیرمرد قفل ساز و قفل فروشی هست، بیا پیش اون. ایشون خیلی خوشحال وسایلش جمع میکند. اون زمان که خب برای وسیله نقلیه و ماشین و اینا نبوده، پا میشه میره تبریز. میره میگه وقتی من رسیدم جلوی در اون مغازه پیرمرد قفل ساز، دیدم یک جوان زیبا روی اونجا نشسته که چهرش مثل ماه شب 14 میدرخشه و داره با اون پیرمرد صحبت میکنه. در همون حین که من رسیدم یهو یه پیرزنی یه قفلی دستش بود، اومد جلو به اون پیرمرد قفل ساز، گفت آقا این قفل من رو چقدر میخوای؟ پیره نگاه کرد گفت 8 قرون پول اون موقع. اون خانم مسن پیرزن ناراحت شد، گفت آقا اگر نمیخوای بخری مسخره چرا میکنی؟ پیره مرد گفت چطور؟ گفت از این جهت که بابا من از سر بازار تبریز تا اینجا اومدم به هر کی این قفل رو نشون دادم همه گفتن 2 قرون.
1 قرون 2 قرون نمید.
تو میخوای 8 قرون از من بخری؟ تو میگی قیمتش 8 قرونه. پیرمرد میگه بابا این قیمتش 8 قرونه، من برای استفاده خودم نگه میدارم. میخرم همین الان و میخره و پیرزنه با چه خوشحالی برمیگرده. میگه وقتی که این اتفاق میفته اون جوان رو میکنه به من میگه تو این کاسبای این بازار تبریز چند نفر رو مثل این پیرمرد قفساز سراغ داری که اهل انصاف باشه، سر مردم کلاه نگذاره و طالب دنیا نباشه. میگه من به اون جوان عرض کردم که آقا من هیچ کس رو سراغ ندارم، همین یه دونه است که اینقدر اهل انصافه بحث امروز ما.
بله.
و هم جوان برگشت به این عالم بزرگوار فرمودن که فلانی نمیخواد خودتو خسته کنی، این در اون در بزنی، نمیخواد چله نشینی کنی، دنبال علوم غریبه بری، برو خودت رو درست کن، مثل این پیرمرد از سر سفره دنیا پاشو، اهل ایثار باش، تو که جای ما رو بلد نیستی، ما به سراغت میاییم.
آیا قابل توجه همه ما که الان داریم دانیم که اسیر دنیا شدیم، بالمون رو شکسته، نمیتونیم مثلا قدم از قدم بعضی وقتا برداریم چه برسه بخوایم پرواز بکنیم. انصاف داشته باشیم، راه برای رسیدن به خدا خیلی زیاد هست و خیلی هم نزدیکه،
خیلی نزدیکه.
سیر و سلوک و رفتن و رسیدن به الله، تقرب الهی، کارهای خودمونه. همین انصافی که داشته باشیم، این مال دنیا و پولی که داریم و جایی که بعد دست کسی رو بگیریم، انصافاً انصاف به خرج بدیم.
خواهی عسکری، بعضی از وقتا، خیلی از وقتا میبینی طرف مقابل احتیاجی به این پول نداره.
بله.
صرف حرصشی که داره از این مستاجر یا از این مشتری پول زیاد میگیره.
نهایتاً ببخشید انشالله بعد 120 سال شما شنوندگان عزیز میخوام یک متر جا بخوایم خیلی عاقبت بخیر بشیم، یه کفن با خودمون ببریم.
بله.
اگر عاقبت بخیر بشیم در شرایط خاصی که اتفاق نیفته و خوب باشیم، اینجوری میریم دیگه. امیدوارم که همه ما واقعا با انصاف باشیم. یک نامه‌ای داره حضرت علی علیه السلام، خیلی درخشانه، به مالک اشعر که تازه به عنوان فرماندار و حاکم مصر این نامه رو براشون می‌نویسه، قابل توجه همه ما باشه و همه مسئولین عزیزمون، که میگه نسبت به اطرافیان، خانواده و زیردستان انصاف داشته باش. اگر انصاف نداشته باشی ستم کرده ای، و کسی که به بندگان خدا ستم کند خدا دشمن اوست، و چنین شخصی با خدا در جنگ است مگر این که از ستم دست بردارد و توبه کند.
الله اکبر.
دیگه از این واقعا واضح‌تر، مبرهن‌تر، روشن‌تر و درخشان‌تر میشه گفت؟ تازه به مالک اشعر توصیه میکنه.
بله.
حالا مالک که خودش هم در رکاب امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام بوده و جز مردان الهی و خدایی بوده، حالا ماها چقدر، خودم میگم، من مجید عسکری چقدر باید تو زندگیم واقعا انصاف داشته باشم. هر شب پرداختیم به کلید واژه‌ای که خیلی کمک میکنه برای اینکه ما واقعا آدمتر بشیم دیگه.
انشالله
که ما مهربونتر بشیم، داناتر بشیم، شعور و بصیرت و معرفت همیشه همراهمون باشه و بال پروازی باشه برای ما در ماه مبارک رمضان که تولد دوباره ما آدم هاست. انشالله این تولد خاص و ویژه‌ای باشه برای خوبتر شدن، برای اینکه به فکر هم دیگه باشیم. حاجی صادق، جمله آخر شما.
خواهش میکنم آقای عسکری، جمله آخر این که انصاف داشته باشیم یعنی مهربان باشیم، اون جوری با دیگران رفتار کنیم که دیگران دوست داریم دیگران با ما رفتار کنن. این خیلی چیز ساده ایه.
انشالله هر اون چیزی که برای خودمون میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم. خیلی ارادت، خیلی ممنونم.